سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدین به این مجله خبری. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه با مطالب خبری از افغانستان و جهان. نخست چند خبر فشرده. حکومت طالبان گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را یک جانبه نامتوازن و دور از واقعیت خوانده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اعلامیه امروز گفت که چنین گزارش ها و ادامه تحریم های شورای امنیت پر از تعصب و در تضاد با اصول استقلال و عدم مداخله است. تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش به تازگی گفت که طالبان با توافق دوحه مبنی بر قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده عمل نکردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی، استبدادی و حذفی متهم شده. این گزارش همچنان از اختلاف ها میان رهبران طالبان حمایت میکند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که از ماه جنوری تا ماه مارچ امسال بیش از 400 هزار کودک در افغانستان از کمک های این نهاد بهره‌مند شدند. WFP در توییت امروز گفت که با کودکان در زمینه جلوگیری از ابتلا به سوی تغذیه و نجات از آن کمک میکنند. سازمان جهانی صحت در ماه فوریه امسال گفته بود که بیش از 3 میلیون کودک و 800 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان با سوی تغذیه روبرو هستند. مقام ها در پاکستان می گویند که دست کم 27 تن در نتیجه ریزش باران های شدید در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. با گفته مقام ها 145 تن دیگر هم زخم برداشتند و چندین خانه فرو ریخته است. خاطر احمد، یک افسر ارشد تیم نجات، به روز شنبه گفت که باران ها در مناطق بنو، لکی مروت و کرک آسیب رسانده و برخی از پایه های برق واژگون شدند. با گفته او، مقام ها تلاش میکنند که خدمات اضطراری به مردم عرضه شود. سال گذشته در نتیجه باران های موسمی و جاری شدن سیلاب در پاکستان بیش از 1700 تن جان باخته بودند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی درباره ارسال تیاره های بی‌سرنشین ایرانی بر روسیه هشدار داد. مکرون و رئیسی دیروز با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. دفتر رئیس جمهور فرانسه در اعلامیه میگوید که مکرون در این مکالمه تلفنی از ایران خواسته که حمایتش را از روسیه در جنگ اوکراین فوراً توقف دهد. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایالات متحده آمریکا و اوکراین میگویند که ارسال طیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی بر روسیه نقض قطعنامه سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ایران برای نخستین بار در ماه نوامبر پارسال تایید کرد که تهران طیاره‌های بی‌سرنشین بر روسیه فراهم کرده، اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفته که این طیاره‌ها پیش از تهاجم مسکو بر اوکراین بر روسیه فرستاده شده بود. و جاستن ترودو، صدر اعظم کانادا، در جریان سفر از پیش اعلام ناشدهش به کیف دیروز وعده کرد که کشورش کمک نظامی بیشتر به اوکراین فراهم خواهد کرد. او تخریب بند نوواکاخوفکا در کنترل روسیه در جنوب اوکراین را نیز نکوهش کرده. اوکراین روسیه را به دست داشتن در تخریب این بند متهم کرده، اتهامی که مسکو آن را رد میکند. صدر اعظم کانادا گفته که بسته کمک نظامی جدید کشورش به اوکراین به ارزش 375 میلیون دلار آمریکایی خواهد بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، حکومت طالبان گزارش شورای امنیت در مورد فعالیت گروه‌های اراسفکن در افغانستان را نادرست می‌داند. واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین افغانستان در مورد آموزش کودکان در این کشور.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع محدودیت در راستای تعلیم و تربیه را خلاف موازین حقوق بشر و دین مقدس اسلام دانسته.
گروه از دانشجویان افغان در هند میگویند که برایشان ویزا از سوی آن کشور داده نمی شود. معلمان در افغانستان خانه از سرگیری روند توزیع زمین هستند.
در ولایت هم خانه نداریم که باز دوباره بریم. در دولت جمهوریت که بود بر معلمین نمره توزیع میکرد.
درگیری های شدید در شرق اوکراین ادامه دارد. در این مجله خبری پیام های شما هم نشر خواهد شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت حالا 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد فعالیت گروه های عراس افغان در افغانستان و تهدید به سایر کشورها را نادرست میداند. تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش بتازگی گفته که طالبان با توافق دوحه مبنی بر قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده عمل نکردند. اما گزارش شورای امنیت در مورد حضور و فعالیت گروه‌های عراس افغان در افغانستان از سوی طالبان یک جانبه غیر متوازن و دور از واقعیت دانسته شده است. خجسته کبیری امین اکنون با جزئیات بیشتر با ما شماست. بله خجسته جان، جزئیات گزارش را می‌خوایم از شما داشته باشیم در مورد ای که حکومت طالبان گزارش شورای امنیت را یک جانبه خواندند.
بله تشکر نعیم صاحب. حکومت طالبان گزارش کمیته نظارت و بررسی محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در او گفته شده طالبان روابطشان با القاعده، تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌های حرس افغانی قطع نکردن رد می‌کنن و در اعلامیه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستادن گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد نامتوازن، یک جانبه و به دور از واقعیت می‌خوانند. و حکومت طالبان در اعلامیه‌شان اختلاف در بین رهبران طالبان را و آزادی گروه های حراس افغان و همچنان فعالیتشان در افغانستان و دست داشتن رهبران طالبان به تولید و قاچاق مواد مخدر و انحصار صلاحیت ها و نبود همه اقوام در حکومتشان، تبلیغات بی اساس و بی بنیاد عنوان می کنند. و طالبان در اعلامیه‌شان بار دیگر تاکید می کنند که از خاک افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نمی شه. و طالبان در حال گزارش کمیته نظارت محدودیت ها و بررسی شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد می کنند که 31 جولای سال گذشته ایالات متحده امریکا در تیاره بی سرنشین ایمن الزواهری رهبر القاعده را در منطقه شیرپور شهر کابل هدف قرار داده و کشت. و همچنان در همین حال شورای ملی برای نجات افغانستان هم به تازگی ادعا کرده که طالبان تحریک پاکستان را در مناطق شمال افغانستان جا به جا میکنه. در اعلامیه که از طرف شورای ملی برای نجات افغانستان منتشر شده گفته شده که طالبان تحریک طالبان پاکستانی را به نام مهاجران پاکستانی در مناطق شمالی افغانستان جا به جا می کنند. این شورا که در بیرون از افغانستان فعالیت می کنند ادعا را مطرح کرده. و همچنان در این اعلامیه گفته شده که اگر این کار صورت بگیره عواقب بد را در پی خواهد داشت و منجر به تجزیه افغانستان حتی خواهد شد. و پیش از این هم علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی ضد حکومت طالبان هم در یک اعلامیه گفته بودند که حکومت طالبان قصد دارد تا طالبان تحریک پاکستان در مناطق شمال افغانستان جابجا کنه. اما نه آقای میثم نظری و نه هم شورای ملی برای نجات افغانستان کدام سند رسمی را در این مورد ارائه نکردن و نهاد مستقل هم ایرت آنوس تایید نکرده. و در همین حال کمیته نظارت و بررسی تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد در 14 همین گزارش خود نوشته که نشانه های وجود داره که القاعده در حال احیای ظرفیت خود، البته احیای ظرفیت عملیاتی خود هست، و طالبان تی تی پی با حمایت طالبان بر حکومت پاکستان حمله میکنه و گروه های هراس افغانی خارجی در مرزهای افغانستان تهدید ایجاد میکنن و همچنان حملات داعش پیچیده تر و بیشتر شده است. و همچنان رانا ثناءالله وزیر داخلی حکومت پاکستان به تاریخ 2 جون به بخش اردوی صدای امریکا گفته بود که حکومت طالبان با آنها گفته که طالبان تحریک پاکستان را از نزدیکای خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان انتقال خواهند داد، اما او نگفته که به کدام ولایت افغانستان ای افراد انتقال داده خواهد شد. و همچنان آصف درانی نماینده تازه ویژه پاکستان برای افغانستان هم گفته که روابطشان با حکومت طالبان خوب است، اما در بخش مبارزه با هراس افغانی با طالبان سازش نخواهند داشت. و همچنان او روز جمعه موضوعات را با چینل یوتیوب خصوصی پاکستانی مطرح کرده، اما حکومت طالبان این موضوع را رد کرده و ذبیح الله مجاهد گفته که آنها برخی از مهاجران پاکستانی را که در ولایات مرزی افغانستان به ویژه خوست هستند به خاطر از اینکه نگرانی های جانب پاکستان برطرف شود و برخی ولایات انتقال خواهد دادن، اما نگفته که این ولایات آیا ولایات شمالی است یا خیر. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، پاکستان بارها مدعی شده که حملات که در پاکستان صورت میگیره تحریری از او در افغانستان صورت میگیره و رهبران طالبان تحریک پاکستان در افغانستان مستقر هستند که طالبان این اداره رد میکنند.
تشکر میکنم از خجسته کبیری و رد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی طالبان که در آن گفته شده حاکمان فعلی افغانستان رابطه ایشان با گروه های تروریستی از جمله القاعده را قطع نکردند. یکی از بندهای مهم توافقنامه دوحه که در سال 2022 میان امریکا و طالبان امضا شد، درخواست برای قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی بود. برای بحث روی این موضوع سمی پویا آگاه مسائل سیاسی را با خود داریم. سلام جناب پویا، خوش آمدین به این مجله خبری ما. فکر میکنین که آیا طالبان با گروه های تروریستی در حال حاضر رابطه دارند؟
سلام با شما و بینندگان برنامه شما. البته باید بگیم که از گروه های تروریستی را ما نمیتونیم تعریف مشخص داشته باشیم به عنوان کال، بلکه گروه های تروریستی قسمی که همه میگود داریم اشکال مختلف دارند، نام‌های مختلف دارن و برنامه‌های مختلف دارن. از اون جمله اگر شما در رابطه با قرارداد دوحه اشاره کردین، در قرارداد دوحه تا جایی که برام معلوم است طالبان مشخص هست هیچ گروه یاد نکرده، نامده بوده که گویا از اونا در مقابل از اونا قرار می‌گیرن، خاصتا از گروه القاعده که مناسبات استراتژیک با طالبان همیشه داشتن. گروه القاعده همیشه مناسبات نزدیک با طالبان داشتن و امروز هم ما فکر نکنم که طالبان مناسبات خود با این گروه قطع کرده باشه، اما با گروه داعش البته طالبان در زد و بند قرار دارن، در یک تضاد بسیار جدی قرار دارن. اونا در مبارزه با گروه داعش هستن و تا گروه داعش هم فعالیت های بسیار زیاده در قلمرو افغانستان داشته، با مخصوصا بعد از آمدن طالبان فعالیت هایشون بیشتر شده و اونا به شکل از آنها می خواهند که فشارهای را بالای طالبان وضع بکنند.
میخواستم در این مورد که شما اشاره کردین به تهدیدهای داعش، بدون شک یک سلسله از حملات مرگبار را در افغانستان گروه مسئولیتش را پذیرفته، اما القاعده پس از اینکه تهدیدهای داعش در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده، به نحوی در یک وضعیت منزوی فکر نمیکنین قرار گرفته؟ آیا باز هم تهدید بر منطقه و جهان از افغانستان بوده میتونه؟
القاعده اگر بگویم از لحاظ سازماندهی طبعا او ظرفیت هایی را نداشت که مثلا در سال 2001 داشت. طبعا ظرفیت های القاعده فوق العاده ضعیف شده و اسپانسر هایش هم بسیاریش از القاعده روی گشتند. اما با طالبان قسمی که شما شاهد هستین، رهبر از اونها در کابل در میمانخانه یکی از رهبران طالبان حزب بین رفت. میفهمید که مناسبات تنگاتنگ خود با گروه طالبان اینا داره. اما ای که اینا چی خطر در آینده برای جامعه جهانی اینا متوجه خواهد ساختن، من فکر نکنم که اوقدر ظرفیت ها را اونا ندارن. گروه داعش گروه دیگه است که طبعا اونا استراتژی بسیار طویل مدت دارن و ابعاد همو به حساب خواسته هایشان بسیار زیاد وسیع است. اونا یک تهدید هم برای میتان جهان غرب باشه و هم میتان به کشورهای منطقه و فرامنطقه باشه. به او خاطر اگر شما متوجه باشین، در هفته گذشته وزیر خارجه روسیه آقای سرگی لاوروف هم تشویش های خود در تاشکند در دوشنبه ابراز کرد در مورد و در تدابیر مشخص مخصوصا در مقابل گروه داعش در افغانستان صورت میگیره. لوای 201 روسیه تقویه میشه، قوای نظامی تاجکستان هم اسری میشه، به خاطر که اینا این تهدیدها بسیار جدی در نظر دارن.
اقدام جهانیان فکر میکنین آقای پویا در صورتی که تعدید گروه های تروریستی از افغانستان بیشتر شود چی خواهد بود؟ آیا سناریوی سال 2001 یا همون مداخله نظامی تکرار شدنی است؟
ببین، ما اگر تعریف امروز از جهان هم ما تعریف مشخص نداریم. جهان امروز در یک حال تغییرات بسیار کلی و بنیادی است بعد از اینکه تحولات در اوکراین شکل میگیره. جهان اگر ببینیم، جهان غرب طبعا یک حالت دیگه، یک تعامل دیگه منطقه قرار دارن و جهان که ما را احاطه کردن، افغانستان را احاطه کردن، جهان شرق، اینا البته برنامه های خودی را دارن. تا جای معلوم با کشورهای منطقه مخصوصا چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی و خارج از او روسیه سخت نگرانی های خود احساس میکنن از تقویه گروه های تروریستی در افغانستان. و اما جهان غرب آنقدر تشویش باید نداشته باشن و احساس نباید بکنن، به چی معنا که اولا دور هستن، دیگر حضور فیزیکی ندارن در افغانستان و طبعا برشان کم مصرف از مبارزه با این گروه ها. ای به حساب بعد از تحولاتی که در افغانستان دو سال پیش صورت گرفت و رژیم طالبان به قدرت آمدن و امروز یک اداره موقت ایجاد کردن، دیگر امو مسئولیت های مبارزه با گروه های دهشت افغان و غیر مستقیم به دوش کشورهای منطقه انتقال کرده و کشورهای منطقه زیادتر در قسمت حراس دارن و تدابیر روی دست دارن.
تشکر میکنم از شما سمیع پویا، آگاه مسائل سیاسی را در برنامه با خود داشتیم. ما را همراهی کنید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماره از دانشجویان افغان که در پوهنتون‌های هند مشغول آموزش بودند میگویند که دولت هند برای آنها ویزا صادر نمی‌کند. آنها که در حال حاضر در افغانستان گیر ماندن ادعا می‌کنند که پوهنتون‌هایشان نیز روند آموزش آنلاین را متوقف کرده و از آنها خواسته است که به گونه حضوری در صنف‌ها اشتراک کنند، اما دولت هند به درخواست ویزای آنان پاسخ رد داده. فایزه ابراهیمی امین اکنون با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام بر شما نعیمی صاحب و سلام بر تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. ولی همون قسم که شما گفتین، شما را از دانشجویان افغانی که در افغانستان گیر مانده و در پهانتون های هندوستان در حال تحصیل هستند، میگن که پس از به قدرت رسیدن طالبا آنها در افغانستان گیر ماندن و درس هایشان نیمه تمام در هندوستان مانده و اکنون هم دولت هند برای ایشان ویزه صادر نمی کنند. در این میان دانشجویان هستند که در مقاطع مختلف مثل دکترا و واسری هم شامل هستند که برخیشان حتی فقط یک آزمون را نیاز دارند تا اینکه پس از او هم سند فراغت خود را اخذ بکنند. یکی از این افراد را که ما صحبت کردیم آخوندزاده هست، منظور آخوندزاده هست که دانشجوی سمستر آخر کامپیوتر ساینس است و با ما گفت که در یک از پوهنتون‌های هند در شهر پونه هند درس می‌خواند و تا قسمت درس‌هایشان آنلاین بود، اما تا اکنون و اکنون دانشگاهشان خواسته که به شکل حضوری در دانشگاه حضور بیابند، اما آنها نتونستند که با تلاش‌های مکرر بتوانند ویزا بگیرند، هرچند مشکل را با وزارت خارجه افغانستان و همچنان این که وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان هم شریک ساختن، اما تا اکنون نتیجه خاص را در پی نداشتن. در همین حال احسان پوپلزه یکی از استادان پوهنتون لخمان هست و همزمان دانشجوی دکترا در یک از پوهنتون های هند هست، او گفت که دوره تحقیق را در یک از دانشگاه های هند سپری میکنن و برایشان گفته شده که تمام پروسیجر کاری دوره تحقیقشان در حال حاضر متوقف است تا زمانی که اونا به شکل حضوری در هند بیاین و درسشان یا تحقیقشان را دوباره آغاز بکنن و نهایی بسازن و در غیر صورت برایشان سند فراغتشان داده نمیشه یا سند تحقیقشان حتی اهدا نخواهد شد. در همین حال شمار زیاد دیگری هست دانشجویان هستند که هرچند رقم مشخص وجود نداره، اما کسانی هستند که در سال دوم یا سال سوم قرار دارن، اما اکثریت این افراد در پس از سال 2021 هنگامی که دوباره طالبان به قدرت رسیدن به افغانستان به خاطر مرخصیشان آمدند، اما پس از او نتانستند که دوباره ویزه هند را اخذ بکنن و دوباره به سر درسایشان حاضر شوند و اکنون اینها بارها شکایت های را میگن که با وزارت خارجه حکومت طالبا و همچنان وزارت تحصیلات شریک ساختن و حتی با بخش دانشجویان بین المللی خود پوهنتون هایشون شریک ساختن و آنها میگن که ما مسئولیت فقط تدریس را داریم، مسئولیت ویزا را داریم، مسئولیت ویزا را وزارت خارجه هند داره و وزارت خارجه هند هم تاکنون چیزی نمیگه. در همین حال ما با بازی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبا و همچنان زیدالدین هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبا پیام گذاشتن، اما آنها در این رابطه به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما آقای فرید مامونزای سفیر نظام پیشین افغانستان در هند در یک پیام نوشته به رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ تصمیمی به این که به دانشجویان افغان ویزه تحصیلی اهدا شود صحبت نهایی نشده، هرچند گفت این اینا مشکلات را با مقامات هندی شریک ساختن، اما آقای مامونزه امروز امیدواری کرده که دانشجویان افغان بتوانن ویزه تحصیلی اخذ بکنن و به سر درسهایشان حضور بیاوند. در همین حال امروز یک منبع سفارت افغانستان در دهلی نو به ایندین اکسپرس یک روزنامه هندی گفته که تا کنون دولت هند در قبال ویزه تحصیلی افغان ها هیچ پالیسی را نداره و ویزه نخواهد داد در حال حاضر، و این در حال است که هرچند شمار زیادی از دانشجویان شکایت دارن که اکنون درسایشان نیمه تمام ماندن و میخواهند درسایشان را به تمام برسانند و اسنادشان اخذ بکنند، اما بارها این شکایتشان را به مقامات مسئول افغانستان و هندوستان شریک ساختند، اما تاکنون نتیجه در پی نداشته.
تشکر میکنم از شما فائزه ابراهیمی در مورد مشکلات دانشجویان افغان که در پوهنتون‌های هند آموزش میدیدند جزئیات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین از درگیری شدید در شرق این کشور خبر میدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که عملیات تهاجمی این کشور که از دیر زمان انتظارش میرفت آغاز شده. ستار فروغ را با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که روسیه تلاش میکند تا مناطق لوهانسک و دونسک را به طور کامل در کنترل خود در آورد، اردوی اوکراین از درگیری شدید در شرق این کشور خبر داده. اردوی اوکراین یک عملیات تهاجمی بزرگ را به هدف پس گرفتن مناطق اشغالی از روسیه روی دست گرفته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که این عملیات که از دیر زمان انتظارش می رفت آغاز شده. زلنسکی گفت که عملیات نظامی و اقدامات تهاجمی در اوکراین انجام می شه، اما این که در کدام مرحله است فعلا جزئیاتش را شریک نمی کند. اردوی اوکراین با اعلام آمار تلفات گفته که در بیش از 24 ساعت گذشته اضافه از 980 سرباز روسی در جریان جنگ کشته یا زخمی شدند. مسکو در این باره هنوز چیز نگفته. در همین حال معاون وزیر دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای روسی بند آب کاخوفکا را منفجر کردند تا عملیات تهاجمی اوکراین را محدود بسازند و توجه نیروهای اوکراینی بر رسیدگی به بحران بشری ناشی از تخریب بند آب معطوف شود. این اتهام را مسکو رد کرده. به روز سه‌شنبه از تخریب این بند آب خبر داده شد و یک مقام سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای فاجعه بار ناشی از شکستن این بند که سیل را به دنبال داشته هشدار داده.
تشکر میکنم از شما ستار فروغ را با خود داشتیم در مورد تحولات تازه در اوکراین. و حالا هم زبی شهزاد با ما پیوسته با تازه ترین رویدادهای ورزشی.
همکار عزیز سلام، آرزو دارم که خوب باشین. تیم ملی فوتبال افغانستان روز گذشته در برابر ملی پوشان تیم قرقیزستان به میدان رفت در بشکک، ولی با نتیجه 1-0 تیم افغانستان مغلوب قرقیزستان شد و احتمال حذف افغانستان بسیار زیاد است و بازی بعدی افغانستان قرار است که در برابر تیم ایران پس فردا ساعت 7:30 شام به وقت کابل برگزار شده و احتمال از اینکه آقای عبدالله المطیری سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان محروم شود در بازی مقابل ایران وجود داره، به خاطر از اینکه در دقایق پایانی مسابقه ایشان بازی را پیش از اینکه ختم شود بازیکنان را اجباراً خارج کرد و اعتراض داشت که بازیکنان تیم قرقیزستان گل را که به ثمر رساندن هندبال بوده و گل درست نبوده. به می خاطر شاید کافا یا فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی آقای مطیری را گفته میشه که منابع معتبر تایید کردن که احتمال زیاد وجود داره که آقای مطیری از امرایی تیم فوتبال افغانستان به عنوان سرمربی.
آقای شهزاد از اینکه فرصت ما خیلی اندک است، پیام های شنونده ها را داریم و با ما همراه باشید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم به کل میدیا و به کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالا بیادر ابی حقوق ما را از شما خواهش مندم که سر جانیان یا بین‌الملل صدا کنید که بیادر ابی مالی با اولادای خود نه لباس خریدم، نه بیادر کالا خریدم، نه پیسهش دارم، نه میوه خریدم. ولی ما مردم بیادر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همین دولت طالبان خود همین امریکا و جانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. ولی بیادر ما را به همین گروه تسلیم کردن، ولی یا نه حقوق ما را میدن نه قصه ما هستن.
حکومت فعلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن از زمین متقاعدین حقوقشان طالب مسئولین تعدیه نمی کنن.
همین 2 سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود را نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همین بپرسید که معاش متقاعدین را اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاشی از این ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در میرای وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، آلی تقاعد شکست نمیده.